بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک خوانندگان نسل مانا، عاشقان کتاب و دوستداران مطالعه در خدمتتون هستیم با سری جدیدی از معرفی کتاب با عنوان نواک که شماره اولش رو تقدیم حضورتون میکنیم.
از این ماه قصد داریم که برای هر شماره از این نشریه یک پادکست تهیه کنیم و در اون پادکست یک موضوع رو مد نظر قرار بدیم و یکی از کسانی که در اون موضوع مطالعات زیادی داره و متخصص و محقق هست رو دعوت کنیم که برامون به معرفی کتاب‌های اون حوزه بپردازه تا یک سیر مطالعاتی درست پیش رومون قرار بگیره و جایگزین پراکنده گویی هایی بشه که ماهای قبل داشتیم. اما باید توجه داشته باشین که ما قصد نداریم کتابای آکادمیک و کتابای خیلی تخصصی رو معرفی کنیم. ما صرفا میخواییم کتابایی که تو این حوزه کتابای عمومی هستن و قابل فهم برای همه هست معرفی کنیم که هم تعداد زیادی کتاب رو معرفی کرده باشیم و هم یک سیر مطالعاتی رو پیش روی خودمون داشته باشیم. اما این مژده رو هم بهتون بدم که معرفی کتاب‌هایی که ماهای قبل داشتیم رو این ماه و ماهای بعد هم به شیوه دیگه داریم، به این صورت که ما لیست کتاب‌ها رو به صورت کوتاه در لابلای پادکست براتون قرار میدیم و شما میتونین با گوش دادن به پادکست به لیست بزرگی از کتاب‌هایی که میتونین مطالعه کنین دست پیدا کنین. و نکته دیگه این که شما میتونین کتاب‌هایی رو که معرفی میشن از طریق بخش‌های نابینایان و کمبینایان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در هر استان به دست بیارین و مورد مطالعه قرار بدین. این ماه در واقع ما به سراغ تاریخ رفتیم و البته نه همه تاریخ، تاریخ معاصر رو میخواییم بحث کنیم و قصدمون این هست که راجع به دوره پهلوی اول و دوم و مشخصا تا قبل از انقلاب اسلامی صحبت کنیم. خب میدونین که تو این دوران اتفاقات زیادی رو از سر گذروندیم، از جمله کودتای سال 299، جنگ جهانی، پهلوی اول، کودتای 28 مرداد و اتفاقات دوره پهلوی دوم و تا انقلاب اسلامی. حالا در خدمت یکی از دوستان خوبمون هستیم. انشالله اول خودشونو معرفی میکنن و بعد راجع به موضوعی که ما داریم باشون صحبت میکنیم.
به نام یزدان بخشاینده، من خدمت شما و همه مخاطبان پادکست نسل مانا سلام عرض میکنم و بسیار خوشحال هستم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که بتونم در مورد کتابشناسی دوره پهلوی با شما عزیزان صحبت بکنم و امیدوارم در مورد مطالبی که در این جلسه و پادکست به اشتراک میگذاریم این کتابها مورد استفاده شما قرار بگیره و استفاده کافی رو از این کتابها بکنید. من در مورد خودم هم بگم که من جمال لطفی هستم، کارشناسی ارشد رشته تاریخ و کتابدار هستم و در بخش نابینایان کتابخانه شهید مصطفی خمینی اسلامشهر 6 سال هست که مشغول به کار هستم.
خوشحال هستیم آقای لطفی که در خدمتتون هستیم و باعث افتخار ما هست که با یکی از کسانی که در حوزه تاریخ مطالعات زیادی داشته صحبت کنیم. من یه سیر کلی از موضوع رو مطرح کردم، حالا شما بر اساس تخصص خودتون و مطالعات خودتون اطلاعاتی که نیاز هست ما بدونیم، اطلاعات کتابشناسی که ما به عنوان خواننده رشته تاریخ میتونیم بدونیم و البته اطلاعات عمومی که میتونیم در اختیار خوانندگان نسل مانا قرار بدیم، خوشحال میشیم که ما رو راهنمایی کنیم.
بسیار خوب. همونجور که اشاره کردید در صحبت هاتون، دوره پهلوی یکی از دوره‌های حساس تاریخ ایران هست و دوره کوتاه 53 ساله حکومت پهلوی آبستن حوادث زیادی است که همین مسئله باعث شده که در زمینه‌های مختلف مورخان و محققان و نویسندگان دست به تألیف بزنن و در زمینه‌های مختلف آثاری رو پدید بیارن. اما یک مشکلی که در این آثار ممکنه وجود داشته باشه اینه که خب بسیاری از این آثار بعد از انقلاب به رشته تحریر در اومدن و امکان داره که به هر حال نویسنده دچار یک غرض ورزی هایی شده باشه و امکان داره که بعضی از این کتاب ها واقعا اون ارزشی رو که باید داشته باشن رو نداشته باشن و آمیخته شده باشن به پاره‌ای از افسانه ها و همین مسئله باعث بشه که خواننده اطلاعات موثقی رو در مورد حکومت پهلوی نداشته باشه با خوندن این کتاب ها. یعنی ما در این دوره اگر بخوایم کتاب ها رو دستبندی بکنیم، کتاب ها یک سری هاشون خواندنی هستن و به قول معروف ماندنی و یک سری کتاب ها متاسفانه با اغراض شخصی نوشته شده و این کار خواننده رو بسیار سخت میکنه که بخواد تفکیک قائل بشه بین این آثار و ما سعی خواهیم کرد که کتاب هایی رو به دوستان معرفی بکنیم که موثق‌تر هستند. فرض ما بر این است که افرادی که قرار این پادکست رو گوش بدن اطلاعات خیلی درستی و اطلاعات اولیه‌ای رو از حکومت پهلوی نداشته باشن و ما کتاب‌هایی رو به این عزیزان معرفی خواهیم کرد که اطلاعات خیلی ساده‌ای رو در اختیار دوستان قرار میده و خیلی تحلیلی و خیلی پیچیده نیست، به قول معروف خیلی دانشگاهی نیست و افرادی که این کتاب‌ها رو می‌خونن امکان داره که خواندن این کتاب ها بهشون این کمک رو بکنه که این جرقه در ذهنشون ایجاد بشه که برای کشف حقیقت و برای آن چیزی که در دوره پهلوی اتفاق افتاده روی بیارن به خواندن منابع دیگه و بتونن که تصویر درستری از حکومت پهلوی رو در ذهن خودشون ترسیم بکنن.
آقای لطفی، آیا راهی هست که بدونیم که اطلاعاتی که ما داریم میخونیم درست هست یا اشتباه هست؟ اصلا چطوری میتونیم بدونیم که این اطلاعاتی که ما به دست آوردیم این اطلاعاتمون درست بوده یا اصلا اون چیزهایی که تا حالا خوندیم اشتباه بوده و باید منابع دیگه ای رو بخونیم؟
در خصوص این سوال شما باید بگم که خب باید ببینیم که این کتاب در چه زمانی نوشته شده و نویسنده خودش کی بوده، چه سمتهایی داشته و اعتبار نوشته او چقدر هست، چقدر از منابع موثق تونسته استفاده بکنه، اگر خاطره هست یا سند هست چه اسناد معتبری رو جمع آوری کرده و تونسته که این نوشتار رو در اختیار ما قرار بده. به هر حال آن چیزی که مشخص هست اگر کسانی که مایل هستن کتاب‌های مستندتری رو در دوره پهلوی مطالعه بکنن طبیعتاً باید به کتاب‌هایی مراجعه بکنن که تحلیلی هستن و کتاب‌هایی هستن که به قول خودمون دانشگاهی هستن و نویسنده اون کتاب‌ها سعی کرده که با استفاده از منابع دست اول، مصاحبه‌ها و اسناد تصویر دقیق‌تری رو از دوره پهلوی در اختیار ما قرار بده. اما ما در این جلسه در مورد کتاب‌های دانشگاهی صحبت نخواهیم کرد همونطور که گفتم و بیشتر در مورد کتاب‌هایی صحبت خواهیم کرد که ساده‌تر هستند.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستیم و ادامه صحبتاتون رو می‌شنویم و استفاده می‌کنیم.
بسیار خوب. خدمت شما باید بگم که ابتدا من دوست دارم که یک خلاصه‌ای در مورد شیوه تاریخ نگاری در دوره معاصر خدمت شما دوستان توضیح بدم. ما وقتی که در مورد تاریخ نگاری در دوره معاصر می‌خوایم صحبت بکنیم به دو شیوه باید اشاره بکنیم، یکی شیوه نقلی هست و یکی شیوه تحلیلی. در حوزه شیوه نقلی ما روز شمار رو داریم، یکی از نوع کتاب‌هایی که نوشته میشه روز شمارها هستن که به دو صورت نوشته میشن، یکی روز شمارهای تلخیصی هستن که برای نمونه میتونیم به کتاب روزشمار تحولات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران اشاره بکنیم که دکتر باقر عاقلی این کتاب رو نوشته و پیرامون اتفاقات هر روز یکی دو جمله ذکر کرده و بسیار خلاصه هست. البته این کتاب به صورت صوتی موجود نیستش. من مجبورم حالا کتاب‌هایی که به صورت صوتی موجود هست یا موجود نیست رو هم اینجا بگم که دوستان اگر مایل بودن کتابی رو بخونم و اون کتاب به صورت صوتی هم موجود نبود به فکر تهیه اون کتاب باشن که بتونیم این کتاب ها رو صوتی بکنیم و در اختیار دوستان قرار بدیم. اما دسته دیگری از کتاب ها روز شمار تفصیلی هستند و در این کتاب ها اون کسی که این روز شمار رو پدید آورده سعی کرده که به طور مفصل در مورد اتفاقات اون روز در واقع توضیح بده و همه عوامل و اتفاقاتی رو که در اون روز اتفاق افتاده رو ریز به ریز بنویسه. فرض کنید یه کتابی مثل کتاب روز شمار انقلاب اسلامی که دفتر ادبیات حوزه هنری این کتاب رو چاپ کرده و این کتاب هم از جمله کتابهایی است که صوتی نشده از این دست هست که شما مثلا فرض کنید اگر بخواید وقایع روز 12 بهمن سال 1357 رو برید در این کتاب جستجو بکنید، ببینید که بسیار مفصل در مورد اون روز مطلب نوشته شده. و کتاب دیگری رو هم که میتونم اشاره بکنم روز شمار جنگ هست که دفتر مطالعات و تحقیقات جنگ نوشته که این هم متاسفانه گویا نشده و از جمله کتاب هایی است که به صورت روز شمار تفصیلی نوشته شدن و در مورد اتفاقات یک روز اطلاعات مفصلی رو در اختیار ما قرار میدن. اما دسته دیگری از کتاب ها کتاب های خاطرات هستند. یکی از مهمترین منابعی که ما در دوره معاصر در اختیارمون هست کتاب های خاطرات هست. خب این کتاب ها به چند صورت نوشته شده. یکی کتاب خاطراتی است که به صورت خام نوشته شده و اون هم اینه که یک خبرنگاری یا یک نویسنده‌ای رفته با یک نفر از رجل سیاسی ایران مصاحبه کرده و همه گفته های اون فرد رو بدون اینکه ویراستاری بکنه عیناً و بدون کم و کاست در واقع منتشر کرده، که برای نمونه میتونیم به کتاب تاریخ شفاهی هاروارد که حبیب الله لاجوردی این کار رو انجام داد و تعدادی از این کتاب ها به صورت صوتی ضبط شده اشاره بکنیم. دسته دیگری از این کتاب های خاطرات کتاب های خاطراتی است که ویرایش شدن و در واقع نویسنده یا خبرنگار اون مصاحبه رو انجام داده و اومده یک سری ویراستاری رو اون متن انجام داده و اون نوشته ها رو در اختیار فرد مصاحبه شونده قرار داده و با تایید اون فرد این کتاب رو چاپ کرده. برای نمونه میتونیم به کتاب هایی که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده و بیشتر با کسانی مصاحبه کرده که در دوره ابتدایی انقلاب حضور فعالی داشتن میتونیم اشاره بکنیم. و دسته دیگری از خاطرات، خاطرات ترکیبی هستند، خاطراتی که یک موضوعی رو طرح کردن و پیرامون اون موضوع رفتن خاطرات افراد مختلف رو گردآوری کردن. برای نمونه میتونیم به مستندی که رادیوی بی بی سی تهیه کرد و اسم این مستند هست انقلاب ایران به روایت رادیو بی بی سی اشاره بکنیم. در مورد خاطره نویسی باید بگم که خاطره نویسی در ایران خیلی مسبوق به سابقه نیست. ما از دوری قاجار میبینیم که یواش یواش افراد و رجال سیاسی میان و خاطرات خودشون رو به رشته تحریر در میارن. برای نمونه میتونیم به کتاب خاطرات اعتماد السلطنه اشاره بکنیم. تا پیش از این افراد معمولا وقتی سفری میرفتن مجموعه شنیده ها و دیده های خودشون رو و اتفاقاتی رو که براشون اتفاق میافتاد در قالب اون سفرنامه مینوشتن. اما اینکه بخوان در قالب خاطره بیان کتاب هاشون رو بنویسن خیلی مسبوق به سابقه نیست. خب بعضی از این کتاب های خاصی دارن، مثل همین کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه و مثلا کتاب خاطرات و خطرات مهدی خلیق خان هدایت مخبر السلطنه که از سال 1306 تا 1312 نخست وزیر رضا شاه پهلوی بوده. بعضی از این کتاب ها ارزش ادبی دارن، مثل کتاب خاطرات حبیب یغمایی، خاطرات بزرگ ادبی و همچنین کتاب روزها که شاهرخ مسکوب این رو نوشته. بعضی از کتاب ها هستن که علاوه بر این که ارزش سیاسی دارن ارزش اجتماعی هم دارن و برای نمونه میتونیم به کتاب شرح زندگانی من عبدالله مصطفی اشاره بکنیم که علاوه بر اوضاع سیاسی دوران قاجار و ابتدای دوری پهلوی بسیاری از آیین‌ها، آداب و رسوم مردم ایران رو هم در کتابش ذکر کرده و اطلاعات خوبی رو در حوزه اجتماعی اون دوران در اختیار ما قرار میده. و بعضی از این کتاب ها هم ارزش ادبی دارن، هم ارزش سیاسی اجتماعی، که برای این نمونه میتونم به کتاب خاطرات دکتر قاسم غنی اشاره بکنم. اما از خاطرات که بگذریم که یکی از مهمترین منابع ما هستند، میرسیم به کتاب های تحلیلی، یعنی دیگه تاریخ نقلی رو میذاریم کنار و میریم سراغ تاریخ تحلیلی، که در این نوع نوشته نویسنده سعی میکنه با استفاده از مدارکی که در اختیار داره، این مدارک میتونن اسناد باشه، میتونه مصاحبه هایی که با اشخاصی که زنده هستن و شاهد اون حوادث بودن نویسنده ترتیب داده، و کتاب های درجه اول و حتی کتاب هایی که نویسندگان خارجی نوشتن و یادداشت هایی که سفرای کشورهای بیگانه در ایران نوشتن رو استفاده کرده و تونسته این اطلاعات رو گردآوری بکنه و یک کتاب مستند رو در اختیار ما قرار بده. برای نمونه میتونیم به کتاب برآمدن رضاشاه، برافتادن قاجاری و نقش انگلیسی ها از سیروس غنی اشاره بکنیم، همچنین کتاب مثلا ایران بین دو انقلاب یروانت آبراهامیان، کودتا از یروانت آبراهامیان، کتاب مقاومت شکننده از جان فورون، و کتاب های زیادی هستند که میشه در این زمینه بهشون اشاره کرد، کتاب های محمد علی همایون کاتوسیان که چندین کتاب رو در این زمینه و دوره معاصر در واقع برشته تحریر در آورده که کتاب های خواندنی هستند. دسته دیگر از کتاب ها کتاب های اسنادی است و خدمت شما باید بگم که بلافاصله بعد از یک رویداد در واقع اسناد مربوط به اون اتفاق رو سعی کردن که جمع‌آوری بکنن و این کتاب‌ها کتاب‌های با ارزشی است، مثل اسناد قرارداد 1919 ایران انگلیس که جواد شیخ الاسلامی اینا رو ترجمه کرده، و همچنین مثلا اسناد قتل رزم‌آرا که اینها هم کتاب‌هایی است که یک محقق برای اینکه بتونه تصویر درستی از این دوران داشته باشه میتونه بهش مراجعه بکنه، که افراد عادی خب خیلی مراجعه نمی کنن به کتاب های اسناد و این طیف کتاب ها بیشتر برای استفاده محققان و مورخان گردآوری میشه. من در بحث خاطرات یک نکته ای رو جا انداختم و اون هم این بود که عده‌ای از افراد هم اومدن یادداشت های روزانه خودشون رو به رشته تحریر در آوردن. این کتاب ها بدون هیچ طرح و نقشه نوشته شده و بسیار خواندنی است. خواندن این کتاب ها، ما دو نمونه خیلی خوب از این کتاب ها داریم، یکی قبل از انقلاب ایران که یادداشت‌های اسدالله علم هست که از سال 1346 تا 1356 رو در بر میگیره و اطلاعات بسیار موثقی رو در مورد شیوه حکومت و دربار، روابطی که در دربار بوده و مناسبات خارجی، اطلاعات بسیار موثقی رو در اختیار ما قرار میده. متن این کتاب بسیار ساده است، من خودم این کتاب رو خوندم و اطلاعات خوبی رو داره، و نسخه صوتی این کتاب رو هم ما خوشبختانه داریم که با ترجمه و گردآوری علی نقی عالی خانی در واقع صورت گرفته که بسیار خواندنی است. و یکی دیگر از کتاب ها کتاب های یادداشت های علی اکبر هاشمی رفسنجانی است که بعد از انقلاب مرحوم هاشمی رفسنجانی این کتاب ها رو در واقع به رشته تحریر در آوردن، که دفتر نشر معارف انقلاب این کتاب ها رو چاپ کرده. 13 جلد این کتاب ها توسط دفتر فرهنگ معلولین قم ضبط شده و ابتدا 3 جلد ابتدایی این کتاب خدمت شما باید بگم که بر اساس اسنادی که در ساواک بوده گردآوری شده و همچنین حالا خاطراتی که خود آقای هاشمی رفسنجانی نوشته، اما از فروردین 1360 این کتاب ها به صورت روزشمار هست و آقای هاشمی رفسنجانی همه اتفاقاتی رو که در همون روز اتفاق افتاده اومده و یادداشت کرده و اطلاعات بسیار خوب و موثقی رو در مورد رویدادهای پس از انقلاب اسلامی در اختیار ما قرار میده.
کتاب آقای هاشمی رفسنجانی تا چه سالی رو در واقع توضیح دادن؟ یعنی انقلاب رو تا کجا هست مطالب کتاباشون؟
این کتابی که الان در واقع ضبط شده فکر میکنم تا سال 1376 هست و چند روز پیش کتاب خاطرات آقای رفسنجانی در سال 1378 توسط فرزند ایشون رونمایی شد و آقای رفسنجانی خاطرات خودش رو در 36 دفتر به چاپ رسونده و حالا سعی خانواده ایشون این است که هر سال یک مجلد از خاطرات ایشون رو چاپ بکنن و این خاطرات تا یک روز قبل از فوت ایشون هم نوشته شده و امیدواریم که خانواده آقای هاشمی خیلی با سرعت بیشتر این خاطرات رو منتشر بکنن و در اختیار خوانندگان قرار بدن. به هر حال آقای هاشمی رفسنجانی و اسدالله علم که این یادداشت‌ها رو نوشتن خودشون از شخصیت‌های برجسته عصر پهلوی و دوره انقلاب اسلامی هستن و طبیعتاً اطلاعاتی که اونا در اختیار ما قرار میدن میتونه بسیار مهم و بسیار قابل اعتماد باشه.
درسته، قطعا همینطوره. خب با اجازه آقای لطفی و مخاطبین عزیز میریم بخش تازه های صوتی رو تقدیم حضور دوستان میکنیم و برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
خوانندگان نسل مانا سلام. لیستی از تازه ترین کتاب هایی که در مهر ماه 1401 به آرشیو صوتی بخش نابینایان کتابخانه های عمومی کشور اضافه شدن را تقدیم حضورتون می کنم. کتاب شیر و عقاب، روابط بدفرجام ایران و آمریکا، نوشته جیمز ایبیل، ترجمه فروزنده بریلیان جهانشاهی، چاپ انتشارات فاخته 1371، تعداد صفحات 624 صفحه، موضوع تاریخ معاصر، روابط ایران و آمریکا در دوره پهلوی و انقلاب اسلامی. کتاب من را یادت هست، نوشته صوفی کینسل، ترجمه روناک احمدی آهنگر، چاپ نشر نون 1398، تعداد صفحات 387 صفحه، موضوع رمان‌های انگلیسی. کتاب ترین‌ها در زمین، سیارات و ستارگان، نوشته استورم دانلپ، ترجمه مجید عمیق، نشر دلهام، چاپ اول 1383، تعداد صفحات 48 صفحه، موضوع کتابی مصور برای نوجوانان درباره سیارات و ستارگان. کتاب اسیر غم، نوشته نسرین سامنی، چاپ سوم، انتشارات ارغوان 1374، تعداد صفحات 207 صفحه، موضوع رمان و داستانهای ایرانی قرن 14. کتاب زندگی ارزش زیستن دارد، چگونه آنچه مهم است را بیابید و زندگی را آنگونه که میخواهید بسازید، نوشته متیو مکی، جان فورسایت و جورج ایفرت، ترجمه پرویز علیزاده و فرزانه سفری، چاپ دوم، انتشارات ارجمند، مرداد 1400، تعداد صفحات 272 صفحه، موضوع روانشناسی موفقیت. کتاب فولاد قلب، زندگی نامه دکتر محمد مصدق، نوشته مصطفی اسلامیه، چاپ چهارم، پاییز 1398، انتشارات نیلوفر، تعداد صفحات 542 صفحه، موضوع زندگی نامه عمومی. کتاب اکنون، مجموعه شعرهای فاضل نظری، انتشارات سوره مهر، وابسته به حوزه هنری، چاپ 17، اردیبهشت 1398، تعداد صفحات 87 صفحه، موضوع شعر فارسی. کتاب بودا در اتاق زیرشیروانی، نوشته جولی اوتسکا، ترجمه فریده اشرفی، چاپ دوم، انتشارات ارغوان، پاییز 1395، تعداد صفحات 141 صفحه، موضوع زندگی مهاجران ژاپنی در ایالات متحده. کتاب سرباز شکلاتی، نوشته جورج برنارد شاو، ترجمه سیمین دانشور، نشر روزنه، چاپ دوم، 1391، تعداد صفحات 168 صفحه، موضوع نمایشنامه کمدی. کتاب دوپینگ، سلامت ورزشکاران، ورزش حرفه‌ای، نوشته ژان فرانسوا بورگ، جورج میگالو و میشل ریو، ترجمه فریبا قلی‌زاده، انتشارات بامداد کتاب، چاپ اول 1385، تعداد صفحات 48 صفحه، موضوع مقالاتی درباره دوپینگ، سلامت ورزشکاران و ورزش حرفه‌ای.
آقای لطفی، اگه شما خودتون در حوزه تاریخ بخواین کتابی رو توصیه کنید که حتما خوانندگان مانا این کتاب رو بخونن، به سلیقه خودتون چه نوع کتابی رو، و حالا اگه بگم اسمم بگین، چه در واقع کتابی رو معرفی میکنین، و اینکه اگه میشه یه معرفی کوتاه از اون کتاب هم ارائه بدین که بیشتر آشنا بشن با کتاب خوانندگان نسل مانا، و بعدش اگه با صحبتی هست در خدمتتون هستیم.
خب همونجور که گفتم در مورد دوره پهلوی کتاب‌های زیادی نوشته شده و قصد ما هم این هست که کتاب‌هایی رو در این حوزه خدمت شما معرفی بکنیم که بسیار ساده هستند. بسیاری از آثاری که در دوره پهلوی هست تکنگاری‌هایی هستند که یک نویسنده پرداخته به زندگی و افکار و آثار یک شخص. به هر حال ما در مورد دکتر مصدق از این نوع کتاب ها داریم، در مورد احمد قوام، همچنین علی امینی، و خدمت شما باید بگم که فروغی، اشخاص مهمی هستند که در مورد اینها کتاب های زیادی نوشته شده. حتی در مورد خود شاه، یعنی هم محمد رضا پهلوی و هم رضا پهلوی، کتاب‌هایی نوشته شده که بسیار خواندنی هستند. اما برای اینکه در این جلسه شما دوستان کتاب‌هایی رو باهاش آشنا بشید که خدمت شما یک مقدار ساده هستند و شما رو به قول معروف قلقلک میده و شما رو تشویق خواهد کرد که مطالعه بیشتری در دوره پهلوی انجام بدید، رو خدمت شما معرفی می‌کنم. یکی از کتاب‌هایی رو که من خدمت شما معرفی می‌کنم کتاب از سواد کوه تا جوهانسبورگ هست. این کتاب رو آقای نجف قلی پسیان و آقای خسرو معتضد نوشتن. خب همین شما آقای خسرو معتضد رو به انهای مختلف خب صداش رو شنیدید، حالا از رادیو که برنامه عبور از تاریخ رو الان در شبکه جوان دارن، یا تاریخ ایران رو در رادیو فرهنگ داشتن، همچنین در تلویزیون خدمت شما باید بگم که فرازهایی از تاریخ و پلی به گذشته رو در تلویزیون داشتن. خسرو معتضد در سال 1321 به دنیا اومده. خب ابتدا کار خودش رو با رادیو شروع میکنه و به نوشتن نمایشنامه برای رادیو میپردازه. از سال 1343 وارد روزنامه نگاری میشه و به عنوان سردبیر مجله ترقی مشغول به کار میشه. 1344 مدرک لیسانس خودش رو در رشته تاریخ و جغرافیا از دانشگاه تهران اخذ میکنه و 1349 هم مدرک کارشناسی ارشد خودشون رو در رشته تاریخ و جغرافیا از دانشگاه تهران اخذ میکنن و خدمت شما از اون پس میپردازن به حالا نوشتن کتاب‌های مختلف در دوره تاریخ معاصر ایران. ما از خسرو معتضد کتاب‌های پلیس سیاسی رو هم داریم، همچنین افسران حزب توده، هویدا سیاستمدار، پیپ و گل ارکیده که به صورت صوتی ضبط شده و در اختیار شما عزیزان هست. البته یک کتاب دیگه هم نوشته، هارون رشید و شب سرخ بغداد، و همچنین فردوسی حکیم طوس، که اینها هم کتابایی است که ما از خسرو معتضد به صورت صوتی موجود داریم. خب شما با دیدگاه‌های خسرو معتضد آشنا هستید و یک مقدار نگاه ایشون به دوره پهلوی نگاه بسیار تندی است و سعی کرده که اون دوره رو به یک شکلی سیاه ببینه، و اما من به خاطر این شما رو در نگاه اول تشویق میکنم که کتاب ایشون رو بخونید، علاوه بر اینکه این کتاب ساده است، و بعدش هم اینکه با دیدگاه‌های افرادی که دوره پهلوی رو سیاه سیاه در واقع میبینن آشنا بشید و با طرز فکر این افراد آشنا بشید، و بعد وقت میتونید در کتاب‌های دیگه کتاب‌هایی رو ببینید که عکس این چیزی رو که آقای خسرو معتضد میگه رو در واقع مشاهده بکنید، و اون وقت میتونید تحلیل بهتری از این دوره داشته باشید. کتاب حاضر در 27 فصل و 790 صفحه به چاپ رسیده توسط نشر سالس، و خب اوضاع مازندران، همچنین حضور روس‌ها در شمال ایران، دوره مظفرالدین شاه، جنبش هایی که در اواخر دوره قاجاری صورت میگیره، آشنایی رضا شاه با انگلیس ها و روی کار آمدن رضا شاه توسط انگلیس ها و حوادثی که در دوره رضا شاه اتفاق میفته تا تبعید ایشون به در واقع جوهانسبورگ از مطالب این کتاب هست که در مورد مطالب مختلفی خسرو معتضد و نجف قلی پستیان در این کتاب مطلب نوشتن و برای ابتدا خوندن این کتاب رو به شما توصیه میکنم. اما کتاب بعدی که خدمت شما معرفی خواهم کرد کتاب پدر و پسر ناگفته ها از زندگی و روزگار پهلوی هاست که آقای محمود طلویی این کتاب رو نوشته و محمود طلویی خودش متولد سال 1309 هست و تحصیلات خودشون رو در میانه و مدرسه دارالفنون تهران به پایان میبرن. ایشون لیسانس ادبیات فرانسه خودشون رو از دانشگاه تهران اخذ میکنن و بعد از اون میپردازن به کار روزنامه نگاری. تقریبا حدود 10 سال سردبیر روزنامه خواندنی ها بودن و در سال 1350 به عنوان نماینده حزب ایران نوین از شهرستان میانه وارد مجلس شورای ملی میشن در دوره 23 و پس از انقلاب مدتی هم در آمریکا زندگی کردن. خب محمود طلویی آثار زیادی رو نوشته و حتی ترجمه کرده که ما از ایشون کتاب در واقع هفت پادشاه رو به صورت صوتی داریم. این کتابی رو که من خدمت شما معرفی کردم و همچنین بازیگران عصر پهلوی، خاطرات دو سفیر، زن بر سریر قدرت از کتاب هاییست که ما از محمود طلویی به صورت صوتی داریم و دوستانی که علاقمند هستن سایر آثار محمود طلویی رو مطالعه بکنن میتونن به سایر نوشته های ایشون دقت بکنن و گوش بدن. کتاب پدر و پسر ناگفته ها از زندگی و روزگار پهلوی ها میپردازه به روی کار آمدن رضا شاه و همچنین دوران پادشاهی او و همچنین دوران پادشاهی محمد رضا پهلوی و کلن یک دوره 57 ساله رو در بر میگیره و نویسنده سعی کرده در این کتاب به یه سری سوالات پاسخ بده که حالا اصلا نقش انگلیس ها در روی کار آمدن رضا شاه چی بود، چرا اصلا رضا شاه به آلمان ها مایل شد و نقش روس ها در اقتدار رضا شاه چی بود، در واقع احمد قوام چجوری تونست اون امتیاز شمال رو به روس ها نده، ماجرای ملی شدن صنعت نفت رو بررسی کرده، همچنین ماجرای دوتا کودتای نافرجام علیه محمد رضا که در سالهای 29 و 54 توسط رسمارا و ارتش بود خاتمی صورت گرفت و سعی کرده چیزهایی رو در این کتاب بیان بکنه که خیلی شاید در یک سری کتابهای دیگه ما نتونیم متنها و این در واقع فکتهای تاریخی رو ببینیم. کتابیست که نثرش روان هست و دوستانی که مایل هستن در حوزه این 57 سال مطالعه بکنن خدمت شما میتونن این کتاب رو مطالعه بکنن. اما خب ادعای نویسندگان این هست چه حالا خسرو معتضد و چه محمود طلویی این که این کتاب ها بی‌غرض نوشته شده، باید کتاب ها رو خوند، اطلاعات اینها رو در کنار هم قرار داد و بعد به نتیجه رسید. کتاب دیگه ای که از محمود طلویی میخواستم خدمت شما معرفی بکنم بازیگران عصر پهلوی هست که مکمل این کتاب هست و کسانی که این کتاب رو یعنی در واقع پدر و پسر ناگفته از زندگی و روزگار پهلوی ها رو میخونن ناگزیر هستن که اطلاعاتی رو هم در مورد رجال دوره پهلوی و کسانی که در این دوره نقش آفرینی کردن رو بدونن. در این کتاب که دو جلد هم هست و 1000 و خورده صفحه هم تقریبا تعداد صفحاتش هست در مورد اشخاص مهم مثل فروغی، مثل قوام اینها سعی کرده که اصولی رو به صورت جداگانه بنویسه و بعدش در مورد نخست وزیرانی که اهمیت کمتری دارن سعی کرده که مطالب اونها رو به صورت مختصرتر بنویسه. مطالبی رو هم داره در مورد وزرای دوره پهلوی، همچنین کسانی که به عنوان نماینده مجلس در دوره پهلوی مشغول به کار بودن و همچنین کسانی که به صورت سفیر از طرف دولت ایران در کشورهای دیگه مشغول به کار شدن و خوندن این کتاب یک در واقع اطلاعات موثقی رو در مورد افرادی که در این عصر به هر حال کاری رو بر عهده گرفتن در اختیار ما قرار میده و ما میتونیم در مورد خدمت و خیانت هر کدوم از این افراد اطلاعاتی رو به صورت ضمنی در اختیار داشته باشیم و بعد اطلاعاتمون رو با کتاب‌های دیگه بتونیم تکمیل بکنیم. کتاب دیگری رو هم که من مد نظرم هست که ابتدا ترجیح میدم دوستان بخونن برای دوره پهلوی، کتاب از سید ضیا تا بختیار هست. این کتاب رو مسعود بهنود نوشته. مسعود بهنود در سال 1315 در تهران به دنیا میاد، پس از اتمام تحصیلاتش به کار روزنامه نگاری میپردازه، همچنین مدتی هم در رادیو و تلویزیون ملی ایران هم مشغول به کار بوده و خدمت شما آرسم که کتاب‌های مختلفی رو مسعود بهنود نوشته. پس از سال 1382 هم ایشون به انگلستان مهاجرت میکنه و در برنامه بی بی سی فارسی حتما شما تصویر و صدای ایشون رو دیدید و شنیدید. کتاب از سید ضیا تا بختیار کتابی است که دولت‌های ایران رو از 3 اسفند سال 1299 تا 22 بهمن 1157 معرفی کرده و کارنامه هر کدوم از اونها رو مورد بررسی قرار داده. خب مسعود مهنود خودش چون ژورنالیست بوده سعی کرده که با بسیاری از این افراد که حالا اون موقع زنده بودن مصاحبه کنه و جرقه در واقع نوشتن این کتاب اونجا زده میشه که میگه که خب حالا این هم مصاحبه کردیم با خیلی از این افراد، سعی بکنیم که این کتاب رو گردآوری بکنیم و بنویسیم. البته خب بهنود در بعضی رویدادها و بعضی اسامی اشتباه کرده که حالا بعضی جاها تصحیح کرده، اما خب اطلاعاتش بعضی جاها دچار اشکال هست. به هر حال کتاب او کاملا خالی از اشکال نیست، اما اطلاعات خام خیلی خوبی رو در اختیار خواننده‌ای که میخواد در مورد دوره پهلوی مطالعه بکنه و خیلی هم کتاب سنگینی نباشه و خیلی کتاب تحلیلی نباشه، این کتاب میتونه در شروع کار کتاب مناسبی باشه.
سپاسگزارم آقای لطفی، اطلاعات خیلی خوبی راجع به کتاب‌های تاریخ گرفتیم از شما. امیدواریم بتونیم که من خودم بتونم که اینها رو طوری دسته‌بندی کنم که حداقل یکی دو تاشون رو بخونم. واقعا کتابای جالبی بودن با این تعاریفی که شما از کتابا داشتین. فقط نثر کتابها هم آیا نثر ساده و روانی دارن این کتابایی که معرفی کردین، یا اینکه نثر خشک تاریخ نگاریه که آدم دور میکنه از خوندن کتاب؟ البته بعضی ها چنین دیدگاه هایی دارن.
کتاب هایی رو خدمت شما معرفی کردم که توسط روزنامه نگاران نوشته شده، یعنی هم مسعود بهنود هم محمود طولی و هم خسرو معتصد کسانی هستند که ژورنالیست هستند و نثر اینها نثر ژورنالیستی است و نثر بسیار ساده است. به هر حال کسانی که روزنامه نگار هستند خب خیلی نثر قوی رو به کار نمیبرن، همونجور که شما برای خوندن روزنامه خب خیلی دچار مشکل نمیشید، برای خوندن این کتاب ها هم دچار مشکل نخواهید شد و این کتاب ها خیلی فنی نیستش به لحاظ نثر که دوستان دچار مشکل بشن.
تشکر، خیلی ممنونم. اگه حرف ناگفته ای مونده، اگه سوالی باید میپرسیدم که فراموش کردم و اگه کلامی هست که باید بگین، در خدمتتون هستیم.
من خدمت شما باید بگم که خب یه تعدادی از کتابهایی رو که مد نظرم بود رمان بود و اجازه میخوام که چندین کتاب رمان هم خدمت شما دوستان معرفی بکنم، چون رمان ها هم از جمله کتاب‌هایی است که طرفداران زیادی داره و یکی از ژانرهایی که خیلی پرطرفدار هست رمان‌های تاریخی هست. رمان‌های تاریخی رمان‌هایی هستند که تاریخ رو به صورت داستانی نقل می‌کنند و حوادث این کتاب‌ها حول حوادث قهرمانان و شخصیت‌های تاریخی شکل گرفته و برای جذاب‌تر شدن این کتاب‌ها تعدادی شخصیت خیالی هم در این کتاب‌ها حضور دارند. کتاب گوشپشت نوتردام و جوزف بالسامو و ملکه مارگو اینها و همچنین جنگ و صلح تولستوی از جمله کتاب‌هایی است که خب به هر حال به این شکل در اروپا نوشته شد و خیلی هم پرطرفدار بود و همین این کتاب‌ها هم در نیمه دوم قرن 19 به فارسی ترجمه شد و باعث شد که نویسندگان ایرانی هم به این شیوه نگارش علاقمند بشن. خب ما چندین کتاب رو در نظر گرفتیم برای این قسمت که حوادث دوره قاجار، اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی رو شامل میشه و برای خوانندگان جذاب هست و خوانندگان با خوندن این کتاب ها علاوه بر در واقع اینکه با رویدادهای این دوره آشنا میشن، میتونن با یک نسل جذابی که داره ساعتهای زیادی پای کتاب بنشینن و از کتاب خوندن خودشون خسته نشن. کتاب اولی که خدمت شما معرفی میکنم کتاب آتش بدون دود هست از نادر ابراهیمی. خب نادر ابراهیمی رو همه ما میشناسیم، متولد 1315 و متوفا به سال 1387، نویسنده، مستندساز و واقعا نادر ابراهیمی یک ابوالمشاغلی بوده، در بسیاری از کارهایشون در واقع فعالیت داشتن و یک کتابی هم اتفاقا تحت همین عنوان نوشتن که متاسفانه این کتاب به صورت صوتی من ندیدم که موجود باشه. اما خب ما از ایشون آتش بدون دود رو داریم، یک عاشقانه آرام، مردی در تبعید همیشگی، فکر میکنم
در تبعید ابدی
باشم، در تبعید ابدی عذرخواهی میکنم. خیلی ممنونم از شما که اینو اصلاح کردید. کتاب دور از خانه و چهل نامه به همسرم و کتاب های زیادی رو از نادر ابراهیمی داریم. این کتاب آتش بدون دود در واقع اشاره میکنه به حوادث ترکمن صحرا و ماجرای دو فرد به نام گالان و سلماس که عاشق همدیگه میشن و جلد اول اشاره داره به در واقع ماجراهای عاشقانه این دو نفر و اختلافاتی که این توایف این دو نفر با هم داشتن و حوادث جلد دوم و سوم این کتاب. البته این کتاب 7 جلدی، اون چیزی که در واقع برای ما ضبط شده، اما این کتاب جدیداً در 3 جلد منتشر شده و حوادث جلد دوم و سوم این کتاب میپردازه به رویدادهای سیاسی و اجتماعی دوره پهلوی اول و دوم و نقشی که دو نسل بعد از گالان و سلماز در این فعالیت ها داشتن و اطلاعات خوبی رو در مورد عشق، مبارزه، تلاش برای ارزش های انسانی و همچنین مبارزات سیاسی و اجتماعی این دوره در اختیار ما قرار میده. من خوندن این کتاب رو به همه دوستانی که علاقمند هستن به خواندن رمان توصیه میکنم. کتاب دیگه‌ای که مد نظرم هست که معرفی میکنم که بخونید، کتاب 53 نفر هست از بزرگ علوی. خب بزرگ علوی متولد 1283 و متوفا به سال 1175 هست. ایشون 92 سال عمر کردن. آثار زیادی رو نوشتن مثل چمدان، چشمهایش، سالاری ها، میرزا، موریانه، ورق پاره های زندان، 53 نفر، که همه این کتاب ها رو خدا رو شکر ما به صورت صوتی داریم و دوستانی که علاقمند هستند آثار بزرگ علوی رو بخونن میتونن این کتاب ها رو مطالعه بکنن. اما کتاب 53 نفر خب کتابی است که پس از دستگیری تقی ارانی و یارانش که از انقلابیون چپ بودن در سال 1316 اینا دستگیر شدن، بزرگ علوی همراه اینها زندانی میشه چون از دوستان همین ها بود و جز همون 53 نفر هست. این کتاب اشاره میکنه به رنج ها و واکنش ها و همچنین مقاومت هایی که این 53 نفر در زندان انجام دادن و تصویر در واقع درستی رو از شکنجه ها و شرایط زندان در دوره پهلوی اول در اختیار ما قرار میده. کتاب دیگر بزرگ علوی ورق پاره های زندان هست که او دیگه توی اون کتاب نیومده در واقع این فجایع زندان رو بنویسه و اومده شرح حال 4-5 نفر از دوستانش و ماجراهای اونها و چگونگی گرفتار شدن اونها رو بیان کرده. کتاب دیگری هم هست از بزرگ علوی که خوندنش رو من خیلی به شما دوستان توصیه میکنم، کتاب چشمهایش هست. این کتاب چشمهایش در سال 1331 بزرگ علوی این کتاب رو نوشته. این کتاب ماجراهای نقاشی است به نام ماکان که در دوره رضا شاه هستش و عشق نافرجام خانومی به نام فرنگیس به همین استاد ماکان که نقاش هست. ماکان به خاطر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی که انجام میده، مبارزات سیاسی که داره، میشه و به طرز مشکوکی کشته میشه. حکومت برای اینکه ذهن افراد رو گمراه بکنه نمایشگاهی از آثار ایشون رو ترتیب میده که حالا خود این کتاب رو بخونید و با ماجراهای این کتاب آشنا بشید. دیگر نویسنده‌ای که خب آثارش خیلی مهم هست، خصوصا یک اثر ایشون کلیدر هست که محمود دولت‌آبادی این اثر رو نوشته. اثر بسیار شاخصی است در 10 جلد و تقریبا 3000 صفحه که 15 سال نویسنده برای این اثر وقت گذاشته و خود محمود دولت‌آبادی معتقد هست که دیگه دل دماغ و اون قوت و نیرو و اون خیالی رو که بخواد چنین اثری رو دیگه تولید بکنه رو نداره و در این اثر شاید بیش از اون چیزی که فکر میکرد به اون چیزهایی که میخواست در این اثر رسید. کلیدر خب نام یک کوهی است در خراسان و در واقع در این کتاب اشاره میکنه به مهاجرت خانواده از کردستان به اون ناحیه و اتفاقاتی که براشون توی ناحیه خراسان اتفاق میفته. رمان شخصیت پردازی های بسیار جالبی داره و شاید حدود 60 شخصیت در این رمان شخصیت پردازی شدن و بسیار رمان شاخصی است که من توصیه میکنم دوستان این کتاب رو هم مورد مطالعه قرار بدن. یک سری رمان ها رو داریم که رمان های اجتماعی هستن، مثل شوهر آهو خانوم که علی محمد افغانی این کتاب رو نوشته. علی محمد افغانی از کسانی است که با حزب توده همراهی داشت و به خاطر همین قضیه از سال 1333 تا سال 1338 در زندان بود و این فرصتی شد که او بتونه این اثر رو بنویسه و در سال 1340 این کتاب بهترین کتاب سال در حوزه رمان شد و خیلی سریع فروش خوبی رو هم در واقع به خودش اختصاص داد. و ماجرای آهو خانم یک خانه است، در واقع شوهر ایشون میران سرابی است که رئیس صنف نانوایان کرمانشاه هست و آهو برای زندگی میران سرابی بسیار زحمت میکشه، اما خب در سن پیری میران سرابی در واقع عاشق یک خانمی میشه به نام هما و در واقع اشاره داره به برخوردهایی که بین هما و آهو صورت، مدتی از خانه متواری میشه و دوباره میاد و در واقع با میران سرابی زندگی میکنه و اون تسلطی رو که هما بر میران سرابی پیدا کرده بود رو از بین میبره و دیگه این آهوست که در واقع تو اون خونه حکم روایی میکنه. راست من توصیه میکنم این رمان هم میتونید مطالعه بکنید. کتاب همسایه ها از احمد محمود، این سزن از مسعود بهنود که اشاره داره به ماجراهای اشرف پهلوی، مریم فیروز و ایران تیمورتاش و رمان‌های دیگه ای هم هست که الان من حضور ذهن ندارم، اما خب رمان‌های مشهور رو خدمت شما معرفی کردم و آثار نادر ابراهیمی، بزرگ علوی و خدمت شما همین کتاب علی محمد افغانی آثاری هستن که بسیار خواندنی هستن، رمان‌های بسیار شاخصی هستن و علاوه بر این که خواننده رو ساعت‌ها مجذوب خودشون می‌کنن، اطلاعات خوبی هم در حوزه اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره پهلوی ها در اختیار ما قرار میدن.
تشکر آقای لطفی، بسیار سپاسگزارم، ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و از کتاب هایی که معرفی کردید و از حوزه تاریخ برامون گفتید بسیار تشکر میکنم.
من هم از شما تشکر میکنم خانم شفیعی که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. امیدوارم دوستان این کتاب ها رو مطالعه بکنن و ما بازخورد خوبی رو در دوستان شاهد باشیم و شاهد این باشیم که دوستان پس از مطالعه این آثار مطالعه دقیق تری رو در حوزه تاریخ پهلوی و هر آن چیزی که در این دوره اتفاق افتاده رو مورد مطالعه قرار بدن. به هر حال دوره پهلوی دوره است که بسیاری از شاید حوادثش و رویدادهاش هنوز در زندگی ما تأثیر خودش رو نشون میده و ما برای اینکه ریشیابی بکنیم این حوادث و این برخوردها و این فرهنگها رو، لاجرم باید اطلاعات خوبی در مورد گذشته خودمون داشته باشیم و دوره پهلوی دوره است که علاوه بر اینکه حالا مختصر هست اما بسیار دوره مهمی است. ما از یک جامعه سنتی یواش یواش وارد یک فضای مدرن میشیم و این فرهنگ ها، این برخورد فرهنگ ها و این حوادثی که در حوزه سیاست ما با اروپا و آمریکا اتفاق افتاده میتونه بسیار جالب و جذاب باشه و من دوست دارم که دوستان واقعا در حوزه تاریخ معاصر مطالعه بیشتری بکنن و اون وقت میتونن که حوادث امروز رو بهتر تحلیل بکنن و قطعا در جلساتی که با هم دارن میتونن اون مخاطبین خودشون رو به وجد بیارن به خاطر اطلاعاتی که دارن. من بیش از این دیگه صحبتام رو طولانی نکنم، از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید بسیار ممنون هستم و بهترین ها رو براتون و مخاطبین شما آرزو میکنم.
ممنونم، لطف کردید. ما میشالله با بازخوردهایی که از دوستان از طریق کامنت های سایت و از جاهای دیگه از طریق ایمیل ها و راه های دیگهی که در اختیارشون قرار میدیم میگیریم انشالله متوجه میشیم که ببینیم آیا این کتاب ها و آیا این سری برنامه ها چقدر میتونه براشون مفید باشه. ممنون از حضورتون و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.